سیبک و
قصه های مادر بزرگ. به نام خدای عزیز و بزرگ. سلام بچه های من، سلام نوه های خوب و دوست داشتنیم. امیدوارم حال خودتون، بزرگترها و کوچکتراتون به لطف خدا خوب باشه.
سلام بچه ها، سلام مادر بزرگ جونم.
سلام به روی ماه عزیزم، چه خبرها؟
خبرها که پیش شماست، تنهایی میخواید برید مسافرت و ما رو نمیبرید شنیدم.
قربونت برم، من یه مسافرت زیارتی کوتاهه، صبح میرم و شبم برمیگردم.
واقعا؟ یعنی انقدر نزدیکه؟
بله، میخوام با دوستان برم تا شهر مقدس قم، زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
یادتونه پارسالم رفته بودیم مشهد؟
بله بله، سال قبلش هم با هم رفتیم.
آره، چقدر خوش گذشت. میگم اصلا چرا ما میریم زیارت؟
اصلا بذار بریم سراغ قصه، تا هم شما هم بچه های کوچولتر متوجه بشن ما چرا میریم زیارت. خوبه؟
باشه، بفرم. یکی بود یکی نبود.
غیر از خدای
مهربون هیچ کس نبود.
قصه ما توی خونه باصفا شروع میشه. من براتون از علی کوچولو بگم که تو ایوون خونهشون کنار پدر بزرگ نشسته بود. اون همونطور که با خوشحالی اطرافشو نگاه میکرد گفت:
وای چقدر خونه شما باصفاست بابا بزرگ جونم. کاش برای ما اینجوری بود.
قربونت برم، من این خونه هم برای شماست نوه گلم.
ممنونم بابا بزرگ. میگم هفته پیش بابا گفت قراره با هم بریم زیارت. راستش من هنوز دقیق نمیدونم زیارت یعنی چی. فقط شنیدم آدم ها وقتی میرن زیارت خوشحال برمیگردن.
قربونت برم من، عزیز من، نوه گلم، علی آقا، زیارت یعنی رفتن پیش دوستای خداوند، پیش کسایی که راه درست رو به ما نشون دادن، کسایی که وقتی پیششون میریم دلمون پاکتر میشه.
ولی مگه خدا همه جا نیست؟ پس چرا باید پیش دوستاش رفت؟
بله درسته گل پسر من، نوه عزیزم، خداوند همه جا هست، مثل نور آفتاب که همه جا رو روشن میکنه. ولی خب گاهی چشمای ما گرد و خاک میگیره و نور رو همچین خوب نمیبینیم. رفتن به زیارت مثل اینه که پنجره رو باز کنی و شیشه رو برق بندازی تا خورشید دوباره بیاد به سراغ ما.
یعنی زیارت دل ما رو به خدا نزدیکتر میکنه بابا بزرگ.
بله عزیز من، علی آقای گلم، کاملا درسته.
چقدر خوب. میگم یادتون اولین بار کی رفتین زیارت؟
ای جانم، بله بله، دقیقا همسن و سال تو بودم علی جان، با پدر و مادر خدا بیامرزم رفتم.
آخه میشه برام تعریف کنی؟
بله عزیزم حتما، ولی قبلش برو یکم میوه بیار تا با هم بخوریم، گلومون خشک شده بابا جون. آخه
چشم، حتما بابا بزرگ جونم، حتما.
آباری کلا.
نور چشمای من، عزیزای دلم، نوه های گلم، علی کوچولو از این که پیش پدر بزرگ مهربون بود خوشحال بود.
مثل من که پیش شما هستم خیلی خوشحال هستم.
منم خدا رو شکر میکنم، خدایا شکره که سیبک رو دارم.
میگم حالا که دوره هم هستیم، نظرتون در مورد بستنی چیه؟
هوا دیگه داره سرد میشه، وقت بستنی خوردن سیبک جون نیست.
اگه بذاریم بستنی داغ بشه چی؟
سیبک؟ چه کاریه؟ میشه همون شیر گرم بخور.
راست میگین اصلا. پس بستنیو بذاریم برای تابستون.
خیلی هم ممنونم. حالا موافقی برای قصه رو بشنویم؟
بله لطفا بفرمایید مادر بزرگ.
بچه های تو خونه سیبک من کمی گذشت تا اینکه پدر بزرگ مهربون قصه ما گفت:
خب نوه گلم داشتیم در مورد زیارت صحبت میکردیم.
بله بابا بزرگ، قرار شد سفرتون رو برام تعریف کنیم.
آها کاملا درسته عزیز من. چشم، قربونت برم. من
میگم با ماشین رفتیم.
نه فدای تو بشم من، اون زمان اتوبوس به روستای ما نمیومد، با یه کاروانی از همسایه ها را افتادیم که یادم بعضیا سوار اسب و قاطر و اینا بودن، بعضی هم با پای پیاده.
چقدر سخت.
بله عزیز من، ولی چون دست جمعی بودیم اصلا سختی مسیر رو متوجه نمی شدیم.
خب اگه تعدادتون زیاد بود که خیلی سخت بوده بابا بزرگ.
نه عزیز من، نه علی آقای من، اتفاقا اینجوری بیشتر کنار هم هستیم و به همدیگه کمک میکنیم.
بله درسته. میگم چقدر تو راه بودیم بابا بزرگ؟
از روستای ما تا شهر مشهد مقدس یه دو روزی راه بود پسرم.
دو روز؟ آره. چقدر زیاد.
خب بله دیگه، مثل الان نبود که شما سوار هواپیما یا قطار بشی و زودتر برسی.
آره دیگه راست میگین. خب بعدش که رسیدین چی شد؟
بعدش یادم کمی استراحت کردیم و بعدش هم رفتیم حرم آقای امام رضا علیه السلام.
آخه یعنی اولین بار بود که می رفتین حرم؟
بله قربونت برم من. بله حس خیلی خوبی بود. احساس می کردم علی آقا یه نفر اونجاست که خیلی وقته که منتظر منه.
آخه امام رضا خیلی مهربونه.
بله نوه گلم، بله عزیز من، همه ائمه و بزرگان ما مهربون هستن، یعنی هر کسی که خدای بزرگ دوستش داشته باشه خب مردم هم اونا رو دوست دارن. امام رضا جان که دیگه بمانن.
بله میگم بابا بزرگ، ما برای دعا کردن میریم زیارت.
برای دعا کردن هم هست عزیز من، ولی فقط این نیست.
پس چی بابا بزرگ؟
راستش نوه گلم علی آقای من، اولین دلیلش اینه که ما این عزیزای دلو دوست داریم و دلتنگشون میشیم. درسته که همیشه میتونیم بگیم زنده هستن و ما رو میبینن، اما وقتی که میریم به حرم و به دیدارشون و به پابوسشون یا میریم به هر امامزادهی، انگار گم شده بود و یه جورایی پیدا کردیم.
راست میگیم بابا بزرگ، منم وقتی میرم زیارت یه عالمه سرحال میشم و حالم خوب میشه.
دقیقا همینطوره علی آقای عزیزم، دقیقا همینطوره. پس یه عالمه خوشحال باش و خداوند رو شکر کن که شما هم داری میری زیارت.
بله که خوشحالم، خدای شکرت. ولی کاش شما میومدیم بابا بزرگ.
ای قربونه تو برم من، راستش وضعیت جوری نیست که بتونیم، یعنی بتونیم با هم بریم. مادر بزرگم وقت دکتر داره. ایشالا شما از طرف من نائب و زیاره باش نوه گلم.
یعنی از طرف شما زیارت کنم؟
بله علی آقا، بله علی آقا جان من، کاملا درسته.
حتما بابا بزرگ جونم، حتما، اصلا همش از طرف شما.
ای قربون این نوه گلم برم، خدا نکنه. نوه شیرین زبون با هوش که هم هوای با بزرگو داره هم هوای با هم بزرگو.
بچه‌های من، این قصه امشب ما بود، پدر بزرگ و علی کوچولو و داستانی که تقدیمتون شد. امیدوارم لذت برده
باشید. عالی بود.
خب خدا رو شد.
مادر بزرگ
جانم،
میگم خوش بارتون که فردا داری میری زیارت ها.
خدا رو شد، ولی دارم تو دعاهام یاد میکنم.
مادر بزرگ واقعا هر وقت زیارت دست پر آدم برگرده خیلی خوش میگذره، مگه نه؟
بله. نکنه منظورت سوغاتیه؟ من که میگیرم.
خب مثلا یه سوغاتی کوچیکم خوبه، مثلا یه شکلات که به من بگید هم دعام کردین هم به یادم بودین.
عزیز دل،
خیلی ممنون.
حتما یادم میاد.
خیلی دوستتون دارم.
من برات سوهان قم میخرم.
آخ جونم، این جون سو.
یه شب دیگه و یه قصه دیگه.
خدا حافظ بچه ها.
بچه گلم، شما هم رفتین زیارت ما رو یاد کنید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیشای به سوی تند و رشتی، تا روز شبت کنون به تا هم ای هم ره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
ذهن،
مغز،
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام ایزد منان، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی، شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و شما رو دعوت می کنم به شنیدن این برنامه. در این برنامه قصد دارم درباره موضوع حافظه و انواع اون با سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی، دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، گفتگو کنم. خانم دکتر کرباسی، سلام عرض میکنم خدمتتون و خیر مقدم میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ذهن مغز زندگی، در خدمتم.
زنده باشید. خانم دکتر، کارکرد حافظه که یکی از انواع کارکردهای شناختی مغز هست، چه تعریفی داره و چه اهمیتی برای ما داره؟
ببینین، عملکرد مغز در دستبندی اطلاعات، ذخیره و نگهداریشون و یادآوری اطلاعات رو به طور کلی میگیم حافظه. در واقع میتونیم حافظه رو شبیه یک کتابخونه در نظر بگیریم برای مغزمون، که خاطرات و هویت ما در این کتاب‌ها ثبت میشه. در واقع هم کتابدار هم مشتری این کتابخونه خود ما هستیم. در نتیجه باید از این کتابخونه به خوبی مراقبت بکنیم و کتابها رو با نظم و ترتیب خاصی کنار هم بچینیم. کتابخونه حافظه ما خیلی مهمه، چون در طول روز بارها و بارها ازش استفاده میکنیم. بله. و بعد بتونیم اطلاعات مورد نیازمون رو به سرعت و با دقت بالایی بین اون قفسهای کتاب پیدا بکنیم.
بله.
حالا به نظرتون اگر تو چیدمان این کتابهای آشفتگی وجود داشته باشه یا برگه ای از این کتابها گم بشه، چه اتفاقی میفته؟
طبیعتاً یه اختلالی در حافظه ما ایجاد میکنه دیگه.
اینکه مثلا شما سوال بکنید که دیروز با من تلفنی راجع به چه موضوعی حرف زدی، من میگم اصلا یادم نمیاد، حافظم خوب کار نمیکنه.
بله.
پس نیازمند این هستیم که عملکرد حافظمون خوب کار بکنه تا اینکه بتونیم در امور زندگیمون یه همچین اختلال و مشکلی برامون پیش نیاد.
بله. خب حافظه چطور شکل میگیره؟
اگر بخوام بگم حافظه چطوری شکل میگیره، میتونم بگم سه مرحله داره حافظه. مرحله اولش کدگذاری یا رمزگذاری اطلاعاته که میاد به اطلاعات بر اساس ویژگی‌هایی که دارن برچسب میزنه. مرحله دوم ذخیره یا یادسپاری اطلاعاته، یعنی میاد شروع میکنه اینها رو ذخیره کردن. میاد اطلاعات شبیه هم رو کنار هم قرار میده و اونها رو به صورت پایدار ذخیره میکنه. مرحله سوم بازیابی یا یادآوری اطلاعاته که به معنی فراخوانی اطلاعات ذخیره شده است در هنگامی که بهشون نیاز داریم. اگه بخوام با یک مثال ساده حافظه رو براتون مراحل مختلفش رو بگم، میتونیم بگیم که یک انبار فروشگاهی بزرگ رو در نظر بگیرید. در ابتدا ما یک سری کالاها رو باید وارد این انبار بکنیم.
بله.
درسته، تا بتونیم در این انبار ذخیرهشون بکنیم. در واقع عملکرد توجه همون چیزی هستش که اطلاعات ورودی رو به حافظه ما وارد میکنه و اجازه میده که این اطلاعات وارد بشن. به محض اینکه این کالاها وارد شدن، مسئول انبار کالاها رو تحویل میگیره، شروع میکنه اونها رو یک سری علامت گذاری میکنه، یک سری مشخصات رو روشون مینویسه و به ترتیب مشابهتشون داخل قفسه ها میچینه.
درسته؟
هرچی که این قسمت با دقت بیشتری انجام بشه، بعدن بخوایم از این کالاها استفاده بکنیم برامون راحت‌تر، یعنی هرچی نظم این اطلاعات بیشتر باشه استفاده بعدی از اینها
راحت‌تر و آسان‌تر.
بله، این قسمتی که این کاری که الان داخل فروشگاه انجام میشه تا چیدن داخل قفسه، در واقع همون دو مرحله اول حافظه است، یعنی کدگذاری و برچسب‌گذاری اطلاعات بر اساس ویژگیشون و ذخیره کردن اطلاعات. مرحله بعدی بله این هستش که یک سری از کالاها بعد از انبار موقع نیاز خارج بشن. درسته. خب مشابه بازیابی اطلاعاته که ما وقتی که نیاز داریم بهشون میتونیم بریم سراغ قفسه مورد نظر و از این کالا استفاده بکنیم. ما تا تفاوته حالا اون انبار فروشگاهی و حافظه ما این هستش که خب وقتی از انبار یک کالای بیرون رفت دیگه بر نمیگرده، ولی توی حافظه اطلاعات رو که ما استفاده کردیم دوباره برمیگرده به قفسه های حافظه.
بله، مثال خیلی خوبی رو زدید خانم دکتر. دیگه فکر میکنم با مثال انبار فروشگاه برای همه ما تبیین شده باشه که فرایند حافظه چطور شکل میگیره. بله، شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم و موضوع بحث ما حافظه و انواع اون در سیستم شناختی مغز هستش. بخشی رو بشنوید و بعد با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
حافظه توانایی ما برای رمزگذاری، ذخیره، نگهداری و متعاقباً به یاد آوردن اطلاعات و تجربیات گذشته در مغز انسان است. سه فرایند مهم در حافظه وجود دارد: رمزگذاری، ذخیره‌سازی و بازیابی. اطلاعاتی که به ذهن داده می شود، ابتدا به شکلی که قابل استفاده باشد تغییر پیدا می کنند که این مرحله رمزگذاری نامیده می شود. سپس در مرحله ذخیره سازی اطلاعاتی که تغییر یافته اند در حافظه ذخیره می شوند. در مرحله پایانی یعنی بازیابی، در صورتی که نیاز داشته باشیم تا از خاطره یا اطلاعاتی استفاده کنیم، آنها را در حالت آگاهانه قرار می دهیم. برای به یاد آوردن خاطرات ابتدا باید اطلاعات رمزگذاری شده در حافظه بازیابی شوند. عوامل زیادی وجود دارند که می توانند در نحوه بازیابی خاطرات تأثیر بگذارند. این روند همیشه کامل نیست. آیا تا به حال احساس کرده اید که جواب یک سوال را درست در نوک زبان خود دارید اما نمی توانید آن را کاملا به خاطر بیاورید؟ این نمونه ای از یک مشکل بازیابی است که به عنوان پدیده نوک زبان شناخته می شود. امکان دسترسی و بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت به ما امکان می‌دهد تا در واقع از این خاطرات برای تصمیم گیری، تعامل با دیگران و حل مشکلات استفاده کنیم. تکنیک‌هایی برای تقویت حافظه وجود دارد. یکی از این تکنیک‌ها نوشتن بر روی کاغذ است. عمل نوشتن با قلم و کاغذ کمک می‌کند تا مطلب در ذهن ما حک شود. همچنین بعداً میتواند به عنوان یادآوری یا مرجع استفاده شود. دیگر این که اگر موارد را در یک شبکه معنایی بررسی کنیم، میتوانیم چیزی را راحت تر به خاطر بسپاریم. به عنوان مثال، اگر با شخصی روبرو شدیم که با شخصی که از قبل او را میشناختیم آشناست، ممکن است بتوانیم نام او را راحت تر به خاطر بسپاریم. تکرار کردن و گروه بندی کردن اطلاعات هم تکنیک هایی هستند که کمک می کنند تا حافظه‌ای فراتر از حافظه کوتاه مدت ما رمزگذاری شود.
اینجا شبکه رادیویی سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی هستم که دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم. موضوع بحث ما درباره حافظه است و انواع اون و فرایند شکل‌گیری حافظه. خانم دکتر، در مورد تحکیم و تقویت حافظه بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما حافظه‌مون رو قدرت ببخشیم، تقویتش بکنیم و بتونیم در فرصت‌های زمانی مختلف از اون استفاده بکنیم.
به نظر میرسه برای ایجاد یک حافظه خوب در ابتدا باید عملکرد توجه ما به خوبی کار بکنه تا اینکه اطلاعات با کیفیت بالا و جزئیات بیشتر وارد مسیر پردازشی حافظه‌مون بشن.
بله.
هرچی این اطلاعاتمون دقیق‌تر باشه، مرحله کدگذاری و ذخیره اطلاعات با دقت بالاتری انجام میشه و به تبعش بازیابی اطلاعات هم با دقت
بیشتری
انجام میشه. در شرایطی که حالا یک سری بیماری‌های نقص توجه وجود داشته باشه در افراد یا توجهشون دچار مشکل باشه، حافظه خوبی رو این افراد تشکیل نمیدن و عموما از حافظه خوبی برخوردار نیستن. یه مورد دیگه این هستش که در شرایطی که شرایط پر استرسی باشه و یا ما در برانگیختگی هیجانی ناشی از احساسات منفی مثل ترس، مثل استراب، مثل نگرانی یا عصبی بودن باشیم، دامنه توجه ما اینجا محدود میشه. دامنه توجه که محدود میشه، دانش اطلاعات هم به طور کامل وارد حافظه نمیشن و حافظه خوبی رو تشکیل نمیدیم. و میتونیم با استفاده از یک سری تمرین های ذهن آگاهی و تن آرامی، حالا ریلکسیشن، میتونیم این استرس و استراب و این احساسات منفی رو مدیریتشون بکنیم تا اینکه ضربه‌ای به حافظه ما نزنن. مشخص شده که نوشیدن مقادیر کافی از آب و استفاده از یک سری عناصر غذایی میتونه به بهبود حافظه ما کمک بکنه.
چه عناصر غذایی؟
مثل اومگا 3، مثل کورکومین که معمولا تو زردچوبه موجوده. مثل فلاونوئیدها، مثل چربی‌های اشباع که مثالش میتونیم روغن نارگیل رو بزنیم، ویتامین دی، ویتامین ای که اینا ویتامین‌های محلول در چربی هستن و برای مغز مورد نیازن، ویتامین‌های گروه B، C، کلسیم، روی، سلنیوم، مس، آهن و کولین، اینها عناصری هستند که میتونن در تقویت حافظه به ما کمک بکنن. در ضمن محققین توی مطالعات مختلف به این نتیجه رسیدن که نداشتن خواب کافی و استراحت حالا بین روز برای کسایی که کار روزانه پرمشغله‌ای دارن باعث میشه که عملکرد حافظه‌شون افت پیدا کنه. پس بهتره که ساعت خوابمون رو تنظیم بکنیم و در طول روز هم یه مقدار زمان کوتاهی رو به استراحت اختصاص بدیم تا عملکرد حافظمون در سطح بالایی بمونه.
بله.
یک نکته دیگه ایم که خب دیگه فکر میکنم الان همه مردم میدونن که ورزش کردن واقعا باعث سلامت مغز میشه و این تحرک جسمانی میتونه در طول زمان به مغز ما کمک بکنه. دلیلش هم این هستش که ورزش کردن و تحرک بدن باعث تولید ماده شیمیایی BDNF یا همون فاکتور رشد میشه.
بله.
که برای رشد سلولای عصبی مورد نیازه و در نتیجه سبب تقویت حافظه و سایر عملکردهای شناختی مغز میشه.
بله.
تو دوران کرونا هممون این احساس رو می کردیم که زمانی که با افراد مختلف تعامل نداریم و از تعاملات اجتماعی به دور موندیم، حافظمون هم دچار مشکل شده. در مطالعات نشون دادن که صحبت کردن و تعاملات اجتماعی حتی به مدت 10 دقیقه در روز می تونه سلولهای مغزی رو فعال بکنه و مغز رو شاداب نگه داره.
درسته. بله. بسیار عالی. خانم دکتر، یقینا حافظه هم مثل توجه انواع مختلفی داره. من خواهش میکنم که در مورد این انواع صحبت بکنید، توضیحاتی رو بفرمایید و اینکه کاربردهای اونها رو هم به اطلاع ما برسونید.
بله. اگر بخوایم حافظه رو بر اساس مدتی که اطلاعات رو نگه می‌داره تقسیم بندی بکنیم، 3 نوع حافظه خواهیم داشت.
بله.
یکیش حافظه حسیه، یکیش حافظه کوتاه مدت یا همون حافظه کاریه و سومیش حافظه بلند مدت.
بله.
حافظه حسی حافظه‌ای هستش که بسیار اطلاعات ناچیزی رو در مدت زمان بسیار کمی میتونه نگه داره. مثلا ما رفتیم سینما، مشغول تماشای فیلم هستیم، صحنه‌های فیلم پشت سر هم دارن نمایش داده میشن. برای که ما بتونیم موضوع فیلم رو متوجه بشیم، باید هر صحنه‌ای که میبینیم با صحنه بعدی این رو مرتبطش بکنیم.
بله.
اینجا حافظه حسی ما هستش که فعاله و این اطلاعات رو به صورت بسیار محدود و در مدت زمان بسیار کم، حدود 1/4 ثانیه نگهداری میکنه که ما موضوع اون فیلم رو متوجه بشیم.
درسته.
حافظه بعدی از لحاظ زمانی حافظه کوتاه مدت یا حافظه کاری هست که مدت زمان بیشتری رو نسبت به حافظه حسی اطلاعات رو در خودش نگه می‌داره، حدود 1/10 ثانیه و حدود 5 تا 9 قطعه اطلاعاتی رو میتونه در خودش ذخیره بکنه. مثلا ما زنگ می‌زنیم 118 یه شماره تلفن حالا بیمارستانی جایی رو می‌خوایم و یادداشتش نمی‌کنیم، شروع می‌کنیم هی تکرار کردن با خودمون تا زمانی که بخوایم اون شماره رو بگیریم. زمانی که شماره رو گرفتیم و حالا صحبتمون رو کردیم تموم شد، دیگه اون شماره تلفن در حافظه ما نیست. نمونده و تموم شده و این حافظه کاری یا حافظه کوتاه مدت مثل یک میز کار میمونه. زمانی که بهش نیاز داریم اون اطلاعات رو میذاره رو میز کار، کارمون که باش تموم شد دیگه اون اطلاعات حذف میشن یا اینکه میرن به حافظه بلند مدت برای ذخیره سازی، که اینجا بستگی داره که اون اطلاعات برای ما چقدر اهمیت داشته باشه که مغز بخواد انرژی صرف بکنه و اون رو بفرسته به حافظه بلند مدت. حافظه بلند مدت از لحاظ زمانی اگه بخوایم از مدت چند دقیقه تا 1/10 سال میتونه اطلاعات رو در خودش نگه داره. مثلا اگر من از شما بپرسم خاطره اولین روز مدرسه‌تون چطوریه بر من تعریف بکنید، شما در اصل دارین از این حافظه بلند مدتتون استفاده میکنید.
بله.
حالا اگر بخوایم حافظه رو بر اساس نوع اطلاعات که ذخیره میشن بیایم طبقه بندی بکنیم که عمدتا برای حافظه بلند مدت استفاده میشه، چند مدل حافظه داریم. یکیش حافظه معناییه. حافظه معنایی گنجینه اطلاعات عمومیه که ما در طول زندگیمون کسب میکنیم.
درسته.
خب زبان فارسی رو داریم یاد میگیریم از بچگی، معنی لغات رو یاد میگیریم، حقایق علمی که حالا تو کتاب ها هست رو یاد میگیریم، پایتخت کشورها، مشخصات ظاهری اشیا، مثلا سیب گرد، قرمز، سبز داره، زرد داره، اینها همش میاد تو این نوع از حافظه ذخیره میشه. مثلا از شما اگه بپرسم مترادف واژه عدالت چیه، شما بعد برین تو این حافظه معناییتون و جستجو کنید و جواب رو بدید. حافظه بعدی حافظه رویدادیه که دقیقاً برمیگرده به تجارب شخصی هر فردی و این اطلاعاتی که ذخیره میشن هم زمان مشخصی دارن هم مکان مشخصی. مثلا اگر از من پرسیده بشه که دیروز سر کلاس شاگرد شما به شما چی گفت، هم زمان داره هم مکان داره و باید از این نوع حافظه استفاده بکنم برای اینکه جواب سوال رو بدم. در واقع این حافظه میاد هویت ما رو میسازه و مثل یک زندگی نامه برای هر کدوم از ما به حساب میاد.
درسته. بله.
حالا یه مقدار که تقسیم بندی حافظه زیاد شد، ولی نیازه که شنوندگان راجع به این مسائل هم اطلاعات کسب بکنن.
بله.
از حافظه رویدادی دو نوع تقسیم میشه. راجع به تجاربی هستش که یه سری از این اطلاعات راجع به تجربی هستش که ما در گذشته داشتیم، بهش میگن حافظه گذشته نگر. معمولا افرادی که حالا آلزایمر پیدا میکنن این حافظه گذشته نگرشون هنوز سالمه، درسته؟ ولی نمیتونن حافظه جدید تشکیل بدن، معمولا دارم میگم چون انواع مختلف فراموشی آلزایمر رو داریم. یک مدل دیگه از این حافظه، حافظه آینده نگره. خب شاید این به گوش هر کسی نخورده باشه. حافظه آینده نگر، حافظه آینده نگر میاد چی رو ذخیره میکنه؟ تجربه هایی که احتمال داره ما در آینده باهاش برخورد داشته باشیم. زمانی که شروع میکنیم برنامه ریزی کردن، مثلا من فردا ساعت 12 ظهر باید به مدیر شرکتم زنگ بزنم، یا ساعت 2 بعد از ظهر باید قرص ویتامینم رو بخورم، یا اینکه ساعت 6 عصر وقت دندون پزشکی دارم. زمانی که دارم این برنامه ریزی رو انجام میدم، یعنی یه تصمیم گیری برای آیندم، یک آینده نگری دارم، اینها میاد، این اطلاعات میاد تو حافظه آینده نگر من ذخیره میشه. حافظه بلند مدت حافظه رویه‌ای هستش بهش میگن. رویه یعنی چی؟ یعنی من اول یه کاری رو انجام میدم، در ادامه کار بعدی، در ادامه کار بعدی. مهارتی مثل دوچرخه سواری که به صورت یک فرایند داره تکرار میشه.